و ما با بازار سینما با شما ایم از رادیو اقتصاد. شما هم از تجربه های فیلم دیدنتون بگید. اگر این دوره از جشنواره موفق شدید که فیلم هایی رو در سانس مردمی ببینید، تجربتون رو با ما به اشتراک بذارید. 30,000, 36, 37. خب طبق روال اول برنامه ببینیم که چه گذشته از دیروز و تا به امروز در 42 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر و چه خبرهایی بوده. همراه میشیم با رضا میرمهرابی.
سلام خدمت شما خانم اکبری.
سلام و درود آقای مهرابی، چطورین؟
شنوندگان رو اقتصاد خدا رو شکر تلاش میکنیم با انرژی باشیم. فیلم ها خوب نیست، یه ذره داریم اذیت میشیم.
ای بابا، بریم ببینیم چه خبر بوده.
خب شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، جشنواره فیلم فجر به استانها رسید و قرار از 16 بهمن ماه فروش بلیت اکران فیلم‌های جشنواره فیلم فجر در استانها شروع بشه. مخاطبان عزیزی که به سینما ایران علاقه‌مند هستن میتونن از 16 بهمن ماه بلیت فیلم‌ها رو در استان‌ها تهیه کنن. نکته جذاب این هست که در این دوره جشنواره از سیستان و بلوچستان تا لرستان قرار هست فیلم‌ها اکران بشه. مخاطبان سینما دوستی که در سال‌های اخیر جشنواره فیلم فجر دنبال کردن همواره منتظر بودن تا این رویداد ملی و مردمی به استانها برسه و امیدواریم که بتونن در مراکز استانها جشنواره رو دنبال کنن. و رسیدیم به روز چهارم جشنواره و فیلم‌هایی که تا الان اکران شده و می‌خوایم در مورد یکی دو تا از این فیلم‌ها با خانم اکبری عزیز و شما شنوندگان عزیز صحبت کنیم.
بسیار خوب، ممنونم آقای میر مهرابی. عصرتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. اگه ساعتتون دقیق باشه باید 5:03 رو نشون بده. آقای میر مهرابی، از دیشب شروع کنیم تا به امروز برسیم. صبحانه با زرافه ها خیلی مورد استقبال قرار گرفته. میدونیم که توی سانس های مردمی پیش فروش شد، سالن پر بود. دیشب هم انصافا استقبال خوبی بود. توی نشست خبری چه گذشت؟
بله ببینید، پیش بینی میشد بعد از اون فوتبال هیجان انگیز اینجا مخاطبای ذره با انرژی باشن، ولی خب رسید به سانس آخر شب و 10:30 شب، ولی فیلم سروش صحت طبق پیش بینی ها با ترکیب بازیگر جذابی داشت مورد استقبال واقع شد. این از اون فیلماییه که اکران رو هم توش در واقع دیده و توی اقتصاد سینما بخوایم بررسی کنیم فیلم پرفروشی خواهد شد. و میشه اشاره کرد به این که اساساً مسئله که ذهن منو در این سالها در جشنواره فیلم فجر درگیر کرده این هست که خب شما وقتی میخواین یه آب معدنی هم بخرین نگاه اقتصادی داری دیگه، میخواین یه بستنی هم بخرین نگاه اقتصادی داری. چی میشه یک فیلم سینمایی با هزینه میلیاردی ساخته میشه ولی اصلاً فکر اون طرفشو نکردیم که خب این برای چه مخاطبی ساخته شده. همه فیلم‌های دولتی که به جشنواره فیلم فجر میان این آفت رو دارن. بشینیم صحبت کنیم که چرا اساساً به بعدش فکر نمی کنم.
آخه این سوال وقتی که شد، بعضی از منتقدین سینما گفتن که بیاین این رو بپذیریم که هر فیلم مخاطب خاص خودش رو داره، ولی این مخاطب خاص خودش رو داره عدد و رقم و قیمت مغروم به صرفه ای هم باید داشته باشه.
سوالی از شما میپرسم و یه توضیح برای مخاطبان. یک نفر میخواد یک ساختمونی بسازه و یک جایی وجود داره به اسم نظام مهندسی، باید بر مبنای یک اصولی این ساختمون رو بسازه تا بتونه مجوزهای لازم رو بگیره از شهر داری از نظام مهندسی. چطور میشه ساختمان یک فیلم سینمایی بنا گذاشته میشه از فیلمنامه تا تولید ولی اساساً بخواد نمره از اون نظام مهندسی سینما بگیره نمره تجدید میگیره، زیر 10 میشه. خب آیا شما فکر نکردین بعدا این بالاخره این باید به جای اکران بشه دیگه؟ اصلا من میگم فرهنگی ترین فیلم های تاریخ سینما ایران به هر حال باید بر مبتنی بر یک اصولی ساخته بشه. اون پروانه نظام مهندسی ها خیلی از این فیلم ها ندارن متاسفانه.
خب این نکته ای که وجود داره این که شما توی خبرها گفتین که قرار فیلم ها توی مراکز استان ها هم اکران بشه، آیا ما امکانات و سالن های مجهز برای این اکران داریم؟ یعنی شهرستان ها آمادگی این در واقع اکران رو داشتن و دارن؟
برخی شهرها و مراکز استان ها آره، ولی ما همچنان 10 سال پیش گفتیم 1000 شهر در ایران سینما ندارن، همچنان هم میتونیم این رو بگیم. بعضی مراکز استان ها واقعا سالن های خوبی دارن، بعضی شهرها که اتفاقا سینماگران بزرگی هم تربیت کردن اساسا مشکل سالن سینما دارن. ضمن اینکه این فیلم های این دوره بیشتر مخاطب ارگانی خواهد داشت، حالا این مخاطب ارگانی هم خودش یه سرفصلی داره که باید در موردش صحبت کنیم، بریم انشالله به اون سمت که واقعا شهرهایی که فرهنگی هستن هم سالن سینما داشته باشن، مخاطب بتونن این فیلم ها رو دنبال کنن.
آره، چون یه زمانی بود مثلا فیلم های دالبی وقتی اکران شو با صداگذاری های دالبی، خیلی فیلمسازان و حالا صداگذاران عزیزمون معتقد بودن که حتما باید در سینماهای مجهزی اتفاق بیفته، چون اصلا اون کیف فیلم از بین میرفت. امیدواریم که این اتفاق بیفته، چون اون ساختار مهندسی هم خیلی کمک میکنه به این که شما در اون حس خوب و محترم فیلم شریک باشید. در واقع بسیار عالی، ادامه بدیم گفتگومون رو با چرا با آقای میرمهرابی.
یه نکته دیگه درباره فیلم‌های امروز هم حالا من بگم. نشست خبری فیلم اولی که امروز برگزار شد، سرکار خانم انسی شاه‌حسینی کار کرده بودن که حالا
دست ناپیدا سانس بله اول کاخ جشنواره بود.
سانس اول بود. خب فیلم هایی که خانم شاه‌حسینی ساخته در این سالا همیشه خب یه زاویه نگاه یک زنی بوده در بستر جنگ و دفاع مقدس. بازم برمیگردیم به همون جریانی که به هر حال نظام مهندسی این فیلم های کجاست و اساساً ما حتی اگر برای مخاطب تلویزیون هم می‌خوایم یه فیلمی بسازیم باید یه فکری بکنیم به هر حال برای بعدش که این سرگرم بشه بر یک بیسی. این که تو ساختار فیلم تو بر مبنای همون مدل 40 سال پیش بذاری خب شاید دیگه الان جواب نده، چه بسا من به یکی از دوستان میگفتم فیلم‌های دفاع مقدسی توی روایتمون توی مدل پرداختمون توی بازی‌هامون باید پیشرفت داشته باشه. ان شاءالله بشینیم یه روز صحبت کنیم نظام مهندسی سینمای ما کجاست و این پروانه کجا باید، یعنی کیفی، نظارت کیفی، نه به معنای اون نظارت کیفی که حالا یک نفری باشه اسمش ناظر کیفی باشه تو سریالا میبینیم، اون پروانه و اون مجوز کیفیه رو کجا باید صادر کنه؟ یه بخشش مخاطب دیگه، مخاطب خب پس میزنه از
و این نباید توی جشنواره فجر جای خودش رو گم بکنه، چون جشنواره فجر در واقع جریان ساز دیگه،
دقیقاً
تکلیف سینمای ایران رو یک سال روشن
میکنه، سیاست گذاری میکنه. مهمان بعدیتون رو حتما ازش سوال کنید که بنیاد سینمایی فارابی بخشای مختلف تو سیاست گذاری میخوان چیکار کنن. ما میبینیم امسال بسیاری از فیلم ها تولیدات فارابی، تولید بنیاد شهید، تولید کان پرورش فکری هست، تولید حوزه هنری هست، تولید سازمان اوج هست. به هر حال اینها هم چون از بیت المال اتفاقا باید با سختگیری بیشتر نظام مهندسیشون بررسی بشه، با سختگیری بیشتری باید این بنای فیلم در واقع پایه‌گذاری بشه و ان شاءالله در آینده مفصل‌تر در این باره صحبت کنیم.
متشکرم ازتون آقای مهرابی، براتون آرزوی توفیق میکنم. بعد از خدافظی با آقای مهرابی یه مروری کنیم فیلم هایی رو که امروز در کاخ جشنواره اکران شدن و میشن در بازار سینما.
اوائل جنگ خونمون رو بمباران کردن، همه یه خونواده هم شهید شدن، اون ما دوتا.
حقیقتی که اینجاست توی هیچ قابی نمیدونش،
ولی ثبت میشه.
ثبت میشه اما درد نمیشه.
یه چیزی میخوام بهت بگم ولی به کسی نگو.
حسن جون یه نور بده بابا.
تو دانشگاه ما دختری بود بسیار زیبا، خوشتر زبون، پرتحرک.
نور رنگی؟
میدونی من چرا اینجا؟
مامانت کجاست؟
بذار ببینم چه خاکی باید تو سرم بریزم. میگه
دوره چی شده؟
بلکسیا
تو واقعا نمیدونی مامانت کجا؟
آبروی منو جلوی مهندس برد.
یه سوالی، آبرومون دقیقا کجا میره؟
اثبات
خیلی پررو شدی یا
برای چی؟
بعد از صبح میریم سید
آیان والا بیه درد کنم.
این جمعه بعد آتیشتون زده
ها. ها چیه جمعه؟ دوباره لشکر کشی کردی؟
حالا دسته باشی نمیره دنبالش؟
منم میخوام برم شهرچه
بس شد! شارجا
باشم.
این مادرت راست میگه، تو برام چی نقشه داری؟
عصرتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، متشکرم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. ساعت 5:10 بعد از ظهر با افتخار بازار سینما رو از رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میکنیم. آقای دکتر محمودی به جمع ما پیوستن. آقای دکتر خسته نباشید و خدا قوت.
به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سرکار خانم اکبری به شما سلام میگم، همچنین عرض ادب و احترام محضر یکایی که مخاطبان و شنوندگان خوب بازار سینما، خوشحالم که امروز خدمتتون هستم.
این چند روز چطور گذشتیم پشت سر هم فیلم دیدن ها؟
جشنواره به هر حال امسال جشنواره است که متنوعه، یعنی سبد فیلم های جشنواره سبد متنوعی از آثاریه که در ژانرهای مختلف ساخته شدن، موضوعات و مضامین مختلف هستش. فارغ از کیفیت اینها میشه و گفتش که ما امسال جشنواره پرپیمونی داریم. میشنیدم برنامه رو قبل از اینکه خدمتتون باشم، نکته رو آقای میر مهرابی فرمودن با نام تولیدات ارگانی. با این جمله و با این اصطلاح به شدت مخالفم، اساسا فکر میکنم که این جمله جمله‌ای که گمراه کننده است. ما چیزی به نام تولیدات ارگانی نداریم، به نوعی این لفظ برای تخریب در واقع محصولات سینمایی گفته میشه که توسط نهادهای فرهنگی داره ساخته میشه. ببینید خانم اکبری، امروز روز ساخت یک فیلم لو باجت یا کم هزینه با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم رایج از عهده یک نهاد فرهنگی به تنهایی خارجه. اگر ما امروز میبینیم که نهادهای فرهنگی مثل سازمان اوج، مثل حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، مثل بنیاد هنری روایت فتح، مثل بنیاد سینمایی فارابی و امثال هم، مثل بنیاد شهید انقلاب اسلامی میان پای کار و با همدیگه یک همافزایی رو انجام میدن و به تولید میرسونن، این معنیش اینه که ما بتوانیم یک تولید بهتر و مطلوبتر با بودجه رایج این روزهای سینمایی داشته باشیم.
البته این حق رو هم برای آقای میر مهرابی قائل هستیم که روزهای بله آینده بیان گفتگو کنیم راجع به این موضوع صحبت بشه.
تولیدات ارگانی
اساساً آقای دکتر محمودی، برنامه‌های اینچنینی تخصصی جای همین نقدها و نظرها بله. شما می‌خواید به یک نگاه درست برسیم که سال آینده جریان فرهنگی سینمای کشور چطور قراره پیش بره؟
ببینید یه بحثی بحث اقتصادیه که ما در رادیو اقتصاد تو این سالها راجبش صحبت کردیم، یه بحثی بحث وظایف فرهنگی است. یعنی هیچ وقت بنیاد شهید یا بنیاد فارابی نمیتونه یه فیلم فسیل بیاد بسازه. من نمیخوام فیلم فسیل، فیلم پرطرفداریه، گیشه خوبی داشته در سینمای کشور، بسیار استقبال خوبی شده، اگرچه هنوز پرتماشاگرترین فیلم تاریخ سینمای ایران نیست، اما به لحاظ گیشه موفقی رو داشته.
بله.
به هر حال ما یادمون نره نهادهای فرهنگی یک سری وظایفی دارن در حوزه ساخت فیلم که باید اون وظایف رو در راستای مأموریت‌هاشون عمل بکنن. این جمله معترضه رو به این دلیل دارم میگم که اطلاق فیلم‌های ارگانی به این گونه آثار یک مقداری نادرست و غیر محترمانه است.
البته که فرهنگ و اقتصاد تار و پود تنیده به همه ها، نمیشه جدا از هم دونست اینها رو. جشنواره فجر هم حرکت ساز بوده همیشه در طی سالها و اقتصاد و هنر در کنار هم معنا داده به جشنواره فجر. آقای محمودی، یک مهمان عزیز هم به جمع ما اضافه شدن، سرکار خانم معصومه بافنده، بازیگر محترم نقش اول فیلم دست ناپیدا اثر خانم انسیه شاه حسینی. خانم بافنده عزیزم سلام، خیلی خوش اومدید به رادیو اقتصاد.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
امروز فیلمتون اکران شد در ساز اول، چطور بود؟ بودید در کنار مخاطبین؟
بله بودم، خدا رو شکر خوب بود.
چطور بود ریاکشن ها و عکس العمل ها رو که دیدید در کنار مردم و حالا اصحاب رسانه که یک نگاه تیزتری دارن نسبت به فیلم؟ دیدنش چه حس و حالی بهتون داد؟
اصحاب رسانه دو تا نگاه متفاوت داشتن، کسایی که موافق بودن و پسندیدن و کسانی که انتقاد داشتن.
خب چطور بود خودتون چقدر خوب با نقش ارتباط برقرار کردین؟ حالا اگر تا اونجایی که به فیلم ضربه نمیزنه یک شمای کلی از نقشتون بگین، چطور باش ارتباط برقرار کردین و اون نقش اول فیلم رو دوست داشتین؟
قطعا که دوست داشتم، اگه دوست نداشتم انتخاب نمی کردم این فیلم نامه رو. وقتی فیلم نامه رو خوندم لیلا رو دوست داشتم و به طور کلی از اینی که محوریت زنان پشت صحنه جنگ هستن برای من جذاب بود.
بسیار متولد چه سالی هستین؟
من بچگیم تو جنگ بوده.
معمولا سن رو نمیپرسن.
نه مشخصه دیگه.
من سن شما رو بپرسم
خانم. من ببینم چقدر ارتباط برقرار. من زمانی که جنگ بود 60
نه من 58 ام و زمانی که جنگ بود خب من دبستان میرفتم.
آره چون خیلی مهمه که آدم اون حال هوا رو تجربه کنه و ببینه و اینکه ما حالا امیدوارم که این فیلم دیده بشه در نوع خودش و در جای خودش و مخاطبین هم لذت ببرن.
حالا با خنده سابقه زیادی توی ایفای نقش توی سریال های تلویزیونی دارن، یعنی من شاید از 2 دهه پیش و بیشتر آشنایی من با خانم بافنده از ایفای نقش هایشون در مجموعه های تلویزیونی بوده. حالا امروز اینجا حضور دارم، برنامه ما خب طبیعتا برنامه با موضوع اقتصادی راجب نقد فیلم نیست، میخوام راجب دستمزد صحبت کنم، نمیخوام بگم چقدر گرفتید خانم بافنده. ما سال هاست راجب نظام پرداخت دستمزدها، لازمه نظام پرداخت دستمزدها در سینما ایران داریم صحبت میکنیم که چنین نظامی وجود نداره. اساسا صنوف سینمایی در هر بخشی وقتی یک نظامنامه ای نوشتن به اون نظامنامه پایبندی حتی از طرف اعضای همون صنف هم وجود نداشته و صورت نگرفته. نمونه بارزش حرکت اخیر کانون فیلمنامه نویسان سینما ایران، تو 2-3 سال اخیر اومدن و نظامنامه ای رو منتشر کردن که آقا دستمزد فیلمنامه نویس برای فیلمنامه نمیدونم اینقدر، برای سریال اینقدر، برای نمایشخانگی اینقدر، اما عملا ما میبینیم هیچ فیلمنامه نویسی نمیاد سقف و کف رو رعایت بکنه. طبیعتا در حوزه بازیگری هم همینه، یعنی ما اگر سقف و کف رو بذاریم میشه همون اتفاقی که داره توی فوتبال ما میفته. فدراسیون فوتبال میاد یه قانون سقف بودجه میذاره، بعد یه سری باشگاه تخطی میکنن، بعد 4 امتیاز کم میکنه، بعد 3 امتیازو بر میگردونه. توی سینما هم اتفاق میفته. اما میخوام از شما این رو بپرسم، آیا از دستمزدی که برای بازی در چنین فیلمی که سخته، یعنی من فکر میکنم 2-3 ماه شما شاید جلوی دوربین بودین در مناطق جنوبی کشور، دستمزد راضی کننده بود یا نه؟
بیشتر بود بهتر بود، خیلی بهتر بود.
پس راضی کننده نبود. و دستمزد در سینما راضی کننده تره یا در تلویزیون؟ دستمزدهای رایجی که نه به مثلا فلان بازیگر این میلیارد تومن میدن، دستمزدهایی که حالا یک رده پایین‌تر عامه بیشتر در تلویزیون یا در سینما.
برای من دستمزد دست ناپیدا قاعدتا حالا خیلی بهتر از دستمزدهایی بودش که توی تلویزیون میگرفتم و همونطور که شما اشاره میکنید ما یک بی‌عدالتی دستمزدی حالا سوای خیلی از چیزهای دیگه‌ای که داریم این هم وجود داره، یعنی تو سابقه کار بالا یا 20 سال داری چقدر کار کردی، یه دفعه میبینی یه کسی دیگه کنارت قرار گرفته که چند برابر تو دستمزدش پرداخت شده به خاطر شرایط دیگه‌ای نه به خاطر بازیگر بودنش.
خب فکر میکنید که این مسئله رو چجوری میشه رفع کرد؟ ما راه حل های مختلفی رو تو این سال ها بررسی کردیم، پیشنهاد دادیم. اساسا 60-70% بعضا 80% بودجه تولید یک فیلم سینمایی گفته میشه که خرج دستمزد میشه. حالا در فیلم هایی که خیلی حالا شاید کست بیشتری داره و پربازیگرتر هست، اما عملا ما میبینیم که این 70-80% هم رعایت نمیشه. یعنی یک فیلمی که مثلا فرض کنیم 25 میلیارد تومان بودجه ساختشه و ادعا میکنه تهیه کننده که 20 میلیارد تومان دستمزد داده، از این 20 میلیارد تومان دستمزد فرض بکنید، فکر بکنیم نزدیک 10-12 میلیارد تومنش رو دو تا بازیگر اول گرفتن، 7-8 میلیارد تومن دیگرش رو نزدیک مثلا 50-60-70 بازیگر دیگه گرفتن، واقعا به نظر شما چجوری میشه؟ یعنی تهیه کننده ها خودشون باید بشینن درجه بندی بکنن؟ همه صنوف این دستمزد رو دارن به جز البته نونوایی ها، ببخشید، هر جوری که دلشون بخواد پول نون رو حساب میکنن، تو هر منطقه تو هر محله فرق میکنه، اما شما آرایشگاه که میری
فرق داره.
آره آرایشگاه شما میری یه دستمزد داره، نمیدونم هر جایی میری تو صنف بازیگری تو سینما مشخصا چون شما به هر حال بازیگر هستید، راهکار شما، پیشنهاد شما بعد از 20 و چند سال ایفای نقش جلوی دوربین چیه برای اینکه دستمزدها هماهنگ بشه یا اون عدالت رعایت بشه؟
تأثیر عمده رو میتونه خود تهیه کننده داشته باشه، ولی یه چیزی هست که الان جا افتاده. این تهیه کننده وقتی میخواد بره سوپر استار بیاره، قطعا میدونه که یک بخش عمده ای از مبلغی که داره رو باید به اون پرداخت کنه. خب به مشکل برمیخورن، اون سوپر استار دیگه نمیاد با کمترش کار کنه.
ما بسیاری فیلم ها رو داریم، ما به همینجا میخوام فرمایش شما رو قطع کنم، بسیاری از فیلم ها رو داریم دستمزد ان میلیارد تومانی به سوپر استار میده، اما همون دستمزد فیلم اونقدی هم که دستمزد داده فروش نمیکنه. چرا این اتفاق میفته؟ یعنی فیلم داریم مثلا 20 میلیارد تومان، 15 میلیارد تومان هزینه شده، توی گیشه 2 میلیارد فروخته. چرا این اتفاق میفته وقتی که شما توی هالیوود، توی کشورهای صاحب صنعت سینما، شما وقتی که میاری ان دلار یا ان یورو برای یک بازیگر هزینه میکنی، باید چند برابر اون رو در بیاری. یعنی اگر مثلا شما در سینما ایران میخوای برای یه بازیگر 6 میلیارد تومان هزینه کنی، پس باید اندازه 10 میلیارد تومان از اون بازیگر پول در بیاری. این 10 میلیارد تومان صرفا نباید از توی گیشه و فروش بلیت، یعنی من تماشاچی که بلیت میخرم، در بیاد. شما باید محصولات جانبی داشته باشی، خدمات، تبلیغات، اسپانسر، این بازیگر بیاد برای شما به عنوان تهیه کننده که بهش پول دادی، ظاهر بشه در بخش‌های مختلف، در حوزه‌های تبلیغاتی، در صنایع تبلیغاتی، و پول رو برگردونه. ولی در سینمای ایران این رابطه این شکلی شکل نمیگیره. یعنی شما یک پول رو، یک دستمزدی رو میدی، بعد میگی حالا تو سینما اگه فروخ اگه نفروختم شکست خوردیم دیگه. درسته؟
درسته، ولی خب شاید از انتخاب اشتباه بوده. فیلم‌هایی هم قاعدتاً بودن که پول بیشتر درآوردن دیگه. این یه میانگین داره نسبت به اینه که چقدر از فیلم‌ها با اون شرایطی که شما میگین فروش بهتر داشته و چقدر شکست خورده و پول اولیه خودش هم حتی پول بازیگری که دادن در نیامده باشه.
پس راهکار به نظر شما این هست که همه تهیه کننده ها بیان
قبل از تهیه کننده هم به هر حال اون صنفی که داره، یعنی
سرمایه گذاری
که داره به هر حال این سرمایه رو میذاره، میتونه نظارت داشته باشه. ببین اگه قرار باشه که تصمیم به برقراری عدالت گرفته بشه، حالا خب راهکار برقراری این عدالت پیدا میشه و قاعدتا هست به اینه که به قول شما یه سقفی باشه، حد اکثر مبلغ در این حد. حالا بازیگر بخواد کار میکنه، نخواد کار نمیکنه. اگه قرار باشه طبق قانونی پیش بره، اگر نم که همین شرایط هم
که هست، نظام نامه وقتی که وجود نداشته باشه اینجوری میشه که مثلا شبکه نمایش خانگی میاد توی یک سریال یا مینی سریالی که کلن 2 ماه زمان ساختش میشه، 5 برابر دستمزد عادی رو به یک بازیگری میده که در سینما داره بازی میکنه. یعنی این نظام نامه باید تو همه بخش‌ها وجود داشته باشه، از تلویزیون تا سینما تا شبکه نمایش خانگی.
بسیار خوب.
مهمون داریم.
بله، حالا صحبت از عدد و رقم و اینها شو شبکه اقتصاد نمیشه همینطوری صحبت کرد. باید تهیه کننده فیلم هم حتما به جمع ما اضافه بشه. خانم بافنده عزیزم خیلی از شما متشکرم. البته در استودیو حضور داشته باشید چون ما 3-4 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم. خیلی تند و کوتاه هم به تهیه کننده در واقع این فیلم دست ناپیدا خواهیم رسید خدمتشون و باهاشون گفتگو بکنیم.
اوایل جنگ خونمون رو بمباران کردن، همه خانواده هم شهید شدن.
اون دی ما دو تا
حقیقتی که اینجاست توی هیچ قابی نمیدونم.
ولی ثبت میشه.
ثبت میشه اما درک نمیشه.
بیا برو ببینم
شرایط داره میخوی. به نظر من باید ببینم یه جای هم.
میدونی من چقدر جون کندم تا تونستم مجوز اومدم به اینجا رو بگیرم.
حالا نگران نباش، از همین خانوما عکس بگیر. کار این خانوما هم کمتر از رزمنده ها نیست.
و سنا پیدا گریبان میکشد، عاشق خود را به میدان میکشد.
زهرا اینجا چه خبره؟
اینجا هر زخمی قصه مخصوص خودش داره.
عصرتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. شنونده بازار سینما هستید از رادیو اقتصاد. در مورد فیلم دست ناپیدا صحبت کردیم که امروز در سانس اول در کاخ جشنواره به نمایش در اومد با خانم بافنده با بازیگر نقش اول فیلم صحبت کردیم. داستان کشید به دستمزدها با حضور جناب آقای دکتر محمودی. اما بریم سراغ جناب آقای سیدزاده، تهیه کننده محترم فیلم که با ما هستن. سلام و خسته نباشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای محمودی و شنوندگان عزیز رادیو اختصاص.
آینده فیلم رو در گیشه چطور میبینید؟ سال آینده انشاءالله به اندازه ای که حالا هزینه ها شد، آیا میتونه خودش رو پیدا کنه فیلم یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من آینده رو با پول گره نمیزنم، من آینده رو با گیشه گره نمیزنم، آینده رو با مخاطبی گره میزنم که قلب و روحش رو همراه میکنه با یک فیلمساز، به پای تماشای فیلمش مینشینه و با اون فیلم ارتباط برقرار می‌کنه.
پول بده بیاد به تماشای
بله،
فیلم.
بله 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 این اتفاق میفته. قبل از این که بخواد پول بده باید یه تمنا داشته باشه، این که من میخوام برم یه چیزی رو دریافت کنم، یه چیزی گیرم بیاد، جیبمو نزنن. ببین اتفاقی که الان توی سینما من شاهدش هستم، از فیلمساز تا مدیر همه و دستاندرکاران دوچار یک بحران شدن، اونم بحران اقتصاده، در صورتی که سینما روزی که ما وارد شدیم، یعنی که اینو من بهتون بگم بزرگوار، اگر که ما انقلاب اسلامی رو نداشتیم، من سید سعید سیدزاده امکان نداشت پامو تو سینما بذارم. من پامو تو سینما گذاشتم برای اینکه برام سینما یک وسیله بود، یک ابزار بود برای اینکه بتونم حرفم رو بزنم. ولی الان به دلیل مدیریت‌های فرهنگی نابخرد شرایط به سمتی رفته که همه چی شده پول، در صورتی که اصلا من سینما میرم برای اینکه یه چیزی بفهمم، یه چیزی یاد بگیرم. ولی من توی فیلمم چون تلاش کردم به گونه این فیلم بسازم که مخاطب رو جذبش بکنم، مخاطب چه اونی که پول میده، چه اونی که با سلام و صلوات و ممکنه با دعوت بیاد توی سینما بشینه، هر دو راضی از تو سینما بزنن.
پس معتقد هستین که مخاطب خاص خودش رو پیدا خواهد کرد؟
مخاطب خاص خودش رو سرکار خانم توی هم سینمای ایران، هم توی ایران، هم توی چیز خواهد داشت، هم توی بین الملل. چون این دنباله فیلم شب بخیر فرمانده است که چندین جایزه بین المللی برای اولین بار در سینمای دفاع مقدس.
خب آقای استاد، ما داریم به خبر نزدیک میشیم. آقای دکتر
نزدیک میشیم. فقط یه سوال، وقتم زیاد نداریم. بالاخره این تکلیف نظام دست پرداخت یکسان دستمزد حل میشه تو تهیه کننده سینما یا نه؟ همینو به ما جواب بدید.
ببینید میسر خواهد بود اگر که مدیران فرهنگی یک دست بشن و بیان کاری بکنن که اتفاق بیفته.
تهیه کننده ها چی؟
تهیه کننده ها هم به نظر من اگر این کارو بکنن میتونن نتیجه بخش باشن.
یعنی همراهی و همدلی و یک حرکت یکسان.
مدیران و فیلم سینماگران.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر محمودی. متشکرم آقای سیدزاده، سپاسگزارم و ممنون و متشکرم از همکاران عزیزم در برنامه گذر بازار، همکاران خوبم در پخش رادیو اقتصاد و ممنون از همه شما شنوندگان عزیز که ما رو شنیدید. مراقب خودتون باشید. فردا 5 بعد از ظهر با بازار سینما از برج میلاد با شما ایم. خداحافظ.
سپاس فراوان از همراهی شما بزرگواران با برنامه گذر بازار و همکاران بسیار عزیز و ارجمندم در بازار سینما که این بخش رو تقدیم حضور شما کردن از برج میلاد. شما رو به خدای بزرگ می سپاریم تا فردا به امید حق، حضرت حق، که ساعت 16 محضر شما باشیم. تا فردا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.